کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر. به نام خداوند جان و خرد، همراهان کتاب فرهنگ، سلام. در اولین گام‌های بلند زمستان، در حکایت بادها و بیدهای بیقرار و در بدایت فصل سرد، از این لحظه نواخوان لحظه‌های شما هستیم در برنامه‌ای که به نشان بلند کتاب آراسته است. شما عزیزان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که سعی می‌کنه به مباحث روز و تازه در حوزه کتاب و مطالعه بپردازه، چنان که امروز هم موضوع خودش رو تولید علم و مطالعه قرار داده. همچون هفته‌های گذشته در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی هستیم. سلام و وقت شما بخیر. بسیار خوشحالم که با نشان روشن کتاب بار دیگر شما رو ملاقات می‌کنم.
در همه دور زندگانی خیش، پیری و طفلی و جوانی خیش، کس ندیدم که یار من باشد، روز غم در کنار من باشد، موقع شادمانی و غم من، او تنها کتاب همدم من. به نام دادار پاک سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند کتاب فرهنگ و خوشحالیم که با برنامه دیگر در آغازین روزهای زمستان در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر زین‌العابدینی، من در بدایت برنامه موضوع رو خدمت شنوندگانمون عرض کردم، تولید علم و مطالعه. اگر که موافق باشین کمی این موضوع رو بسط بدیم تا بعد به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه و میهمان حضوری و میهمان تلفنی برنامه بحث رو پی بگیریم. تولید علم و مطالعه، حالا از چه زوایایی میخوایم این موضوعات رو بررسی کنیم؟
خب یکی از شاخص‌های مهم حال حاضر دنیا برای ارزیابی کشورها و میزان پیشرفت کشورها این هست که چه وضعیتی در رابطه با علم دارن، و علم هم از مطالعه، از پژوهش و از بررسی‌های عمیق تجربی و علمی برمی‌خیزد و به هر حال به عنوان یک شاخصی که وضعیت رو نشون میده که این کشور چقدر پیشرفت هست و چقدر میزان پژوهش‌ها و عمق این پژوهش‌ها در اون کشور بست یافته مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین مهمه که ما بدونیم وضعیت تولید علم در سطح جهان چگونه است، در کشور ما چگونه است و ما چطور به این مسئله نگاه میکنیم، و حالا وقتی بحث مطالعه پیش میاد مطالعه چه جایگاهی در این زمینه خواهد داشت. خب فاکتورها و مسائل مختلفی در این زمینه مطرح هست که انشالله با مهمونان برنامه در میون خواهیم گذاشت.
به تعبیری ما روند مطالعه رو پس از تولید علم بررسی خواهیم کرد، یا ارتباط دوگانه و دوسوی این دو رو؟
ارتباط دوگانه.
بله. انشالله پس با ما همراه باشید با موضوع تولید علم و مطالعه در کتاب فرهنگ. موضوع تولید علم و مطالعه رو در برنامه کتاب فرهنگ بررسی می‌کنیم و قصد داریم که این موضوع رو با مهمان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی مطرح کنیم. ایشان عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شاهد هستند. جناب آقای دکتر نوروزی سلام، وقت شما بخیر. از حضورتون در برنامه کتاب فرهنگ بسیار سپاسگزارم.
به نام خدا، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی آقای دکتر زین لابدینی و همچنین شنوندگان محترم و تشکر میکنم از اینکه این موضوع رو برای این برنامه بسیار خوب و پرشنونده پر مخاطب برگزیدید.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر نوروزی، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم در این برنامه کتاب فرهنگ و با موضوع تولید علم در خدمتون هستیم. من عرض کردم تولید علم به عنوان یکی از شاخصهای مهم ارزیابی پیشرفت کشورها و وضعیت حال حاضر توسعه یافتگی اونها به شمار میاد و خب این نشونگر این هست که یک کشوری در زمینه‌های مختلف تجربیات ارزنده‌ای داره و داره عمیق کار میکنه رو حوزه‌های مختلف و حاصل این تجربیات رو به صورت مقالات، به صورت کتاب‌ها و طرح‌های پژوهشی منتشر می‌کنه و در سطح جهان به عنوان یک شاخص به حساب میاد. می‌خوایم از حضور شما سوال کنیم آقای دکتر که این تولید علم وقتی می‌گیم شامل چه چیزهایی میشه و اصلا چه تعریفی رو ما می‌تونیم در مورد تولید علم به کار ببریم.
متشکرم. من اتفاقا اول صحبتم از این که تشکر کردم که از این موضوع رو برگزیدید، برای این تشکرم دلیل داشتم، چون که همیشه در سطح عمومی تصور عمومی بر این هست که مطالعه فقط جنبه فرهنگی داره و جنبه‌های دیگه‌ای از جمله جنبه توسعه‌ای درش، مخصوصا توسعه در زمینه علم و پژوهش، خیلی برجسته نشده در واقع در نتیجه‌ای که از مطالعه بیرون میاد. اما این موضوع اجازه میده که ما امروز بیشتر در این مورد صحبت کنیم. سوال شما هم دقیقاً مربوط به همین بحث هست که تولید علم چه ابعادی داره و در واقع میتونیم یواش یواش بپردازیم به این ابعاد و اینکه مطالعه چه تأثیری اون داره. همونطور که شما مستحضر هستید، تولید علم هر گونه یافته‌های علمی که منتشر می شود، ضبط می شود، منتشر می شود، البته اگر از مراحل داوری گذشته باشد، اینو بهش میگن تولید علم. طبیعتاً اگر بخواد یه همچین سطحی ما یافته تحقیقاتی داشته باشیم و این یافته تحقیقاتی ما مورد توجه قرار بگیره و تأثیرگذار باشه و از فرایند داوری هم بتونه به راحتی عبور بکنه، خودش قبل از این لازم است که یک فرایندی رو ما توی پژوهش اون داشته باشیم که به کیفیت اون بیانجامه که مستقیما به مطالعه مربوطه.
یعنی این که ما اگر بخوایم تولید علم رو جمع‌بندی کنیم، بگیم که هر آنچه که حاصل پژوهش و مطالعه باشد و به صورت رسمی منتشر شده باشد و از صافی‌های لازم گذشته باشد، یعنی کیفیت مناسبی رو به دست آورده.
البته در رابطه با تعریف تولید علم بس خیلی مفصله. ما توی حوزه‌های مختلف علمی در مورد تولید علم می‌دونیم که نظرات بسیار متفاوت است. در بعضی از حوزه‌ها هستن که از این حتی فراتر تولید علم رو تعریف می‌کنن. اما این تعریف تقریبا رایج‌ترین تعریف بین بیشتر صاحب نظران است.
خب حالا نکته‌ای که وجود داره این هست که خب ما چطور چه شاخص‌هایی داریم برای ارزیابی تولیدات علمی، یعنی از چه ابزارها یا شاخص‌هایی استفاده می‌کنیم که ارزیابی کنیم وضعیت تولید علم یک کشور چگونه است؟
تولید علم در یک کشور رو ارزیابی کردن هم خودش بحث مفصلی است، چون که خود تولید علم انواع و اقسام داره و رشته‌های مختلف هم با توجه به ماهیت و ویژگی خاص خودشون به برخی از این تولیدات علمی توجه دارن و ما باید همه این تفاوت‌ها رو در ارزیابی ببینیم. تولید علم میتونه به صورت کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، خدمت شما عرض کنم، پایان نامه دانشجویی، حتی پروانه های ثبت اختراعات که دیگه از مرحله تولید علم به تولید فناوری و دانش فناوری میرسه و ابعاد مختلفی داره که خود مؤسسه مثلا اطلاعات علمی که از این مؤسسه‌ای روی این قضیه کار میکنه سطح بین‌المللی، تقریبا 50 و چند نوع تولید علم رو معرفی کرده و ما از مقاله های کنفرانس خدمت میتونیم اسم ببریم، نقد کتاب، حتی درست اینا رو به عنوان مقاله حساب میاریم ولی در خیلی از محافل اینا رو جدا حساب میکنیم. بحث تولید مقاله پژوهشی، مقاله مروری، مقاله نقد و بررسی، هر کدوم جداست. برای ارزیابی یک کشور در رابطه با تولید علم، وضعیتش در مورد تولید علم، خب این ملاحظات رو در نظر میگیرن. اما بحث این که الان در عمل بیشتر دارن در سطح بین‌المللی کدوم اینا رو در نظر میگیرن، آن چیزی رو که داده هاش به راحتی در قابل دسترس هست، یعنی به راحتی ما میتونیم آماراشو در بیاریم، اگر ابزارهایی داشته باشیم برای به دست آوردن این آمارها، اونها رو بیشتر ملاک قرار میدن. مثلا مقالات نمایش شده در مجلات بین‌المللی، در پایگاه‌های بین‌المللی، نمایش‌های بین‌المللی.
خب همین رو ابزارها رو اگر لطف بفرمایید باز توضیح بدین مفصل‌تر ممنون میشیم.
بله. ببینید هر کدوم از این تولیدات علمی، مثلا همون مقالات منتشر شده در مجلات، در مجلات مختلفی منتشر میشن. مجله‌ها در سطح بین‌المللی هستن و به زبان‌های مختلف، و ما اگر بخوایم مثلا امروز مطلع بشیم که در رابطه با اون موضوع مورد مطالعه ما، موضوع مورد پژوهش ما، چه مقاله‌هایی در سطح بین‌المللی منتشر شده، خب راه خیلی ابتداییش اینه که ما همین تمام مجله‌های دنیا رو نگاه کنیم و ببینیم که ورق بزنیم یا از روی سایت‌هاشون بریم ببینیم که چه مقاله‌ای منتشر کردن. خب در عمل امکان‌پذیر نیست، یعنی ما نمی‌تونیم این همه صدها هزار مجله دنیا رو ورق بزنیم، زمینی که ارزیابیشون کنیم ببینیم کدوم مجله ها معتبرن، بعد از اینکه فهمیدیم معتبرن حالا بریم مقاله هاشون رو ببینیم.
در واقع این روند طبیعی هست اگر بخوایم همینجور معمول نگاه معمولی کنیم، ولی اتفاق بیفته.
بله. اما ابزاری وجود داره به نام ایندکس ها یا نمایه ها، که نمایه ها این کار رو برای ما انجام میدن. نمایه ها میان اولا مجله های مختلف رو بررسی میکنن، البته بنا این است که واقعا این کار بکنن. حالا اگه یه موقع هم نمایه پیدا شد که خطا کرد یا همه این کار رو نکرد، اون یه بحث آسیب شناسی شد جداست، ولی بنا به این است که یه نمایه معتبر مجله هایی رو که معتبر هستن در اون رابطه با اون موضوعی که نمایه مد نظرش هست، اینا رو شناسایی بکنه، مقاله هاش رو هم طوری ضبط و ثبت بکنه که قابل شناسایی باشه توسط مخاطبین. و اگر بله. کسی از پژوهشگران خواست که ببینه چه مقاله هایی در اون رابطه منتشر شده، با جستجو در اون نمایه ها جواب کارش رو بگیره و لازم نباشه که تمام مجله های دنیا رو خودش بده و بررسی کنه. این بله. یه ابزاره. خب این ابزار چون در رابطه با مقاله های مجله ها به وفور وجود داره، یعنی بیشتر نمایه هایی که ما داریم تمرکزشون رو مقاله های مجله ها هست، طبیعتاً اون نظام هایی که میان تولید علم کشورها رو بررسی میکنن هم خب راحت ترن که بیشتر همین مقاله ها رو ملاک قرار بدن، و کتاب ها، طرحهای تحقیقاتی، پایان نامه ها، ما همچی ابزاری به این جامعیت که واقعا رسیده باشن هنوز در سطح بین المللی به این شده وجود نداره. ممکنه پسورد پراکنده وجود داشته باشه که داره، اما به این جامعیت وجود نداره.
شما عزیزان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که موضوع این هفته خودش رو تولید علم و مطالعه قرار داده. اما از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ یکی هم گفتگوهای سرکار خانم عسکری آزاد هست که معمولاً با اهالی فرهنگ و هنر و ادب انجام میدن که مخاطبان خاص خودش رو هم داره این بخش. به اتفاق بشنویم، بازگردیم با ادامه بحث.
مرجان حجازی سر 40 عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک ترجمه کرده است. او رشته مترجمی زبان فرانسه را در دانشگاه علامه خواند و سپس مدیریت آموزش پیش دبستان را در دانشگاه بهسیسی دنبال کرد. اواخر سال 89 به عنوان ناشر انتشارات راز بارش در زمینه کودکان فعالیت کرد. علاقه شخصی او اجرای روش‌های نوع آموزشی برای معلمان و مربیان است. او دوست دارد از تلفیق ادبیات و آموزش استفاده کند تا کودکان را به کتابخوانی ترغیب کند. کتاب‌های راز، پسر ماجراجو، صبر و مجموعه پوکا و میم ترجمه‌های مرجان حجازی‌فر است که در بین کودکان محبوبیت زیادی دارد. با این مترجم کتاب کودکان درباره کتاب و کتابخوانی به گفتگو نشستم. از شما دعوت می‌کنم با همین گفتگو را بشنویم. جزی از علاقتون و آشنایتون با کتاب برامون بگین. چجوری اصلا با کتاب و کتابخوانی آشنا شدین و چجوری به کتاب علاقه مند شدین؟
من از سالهای در واقع میتونم بگم دبستان بود که آشنا بودم با کتاب. کتاب داستان خیلی دوست داشتم. این کتابایی که میخونم تاثیرات مختلف هم داشتن. یکی از کتابایی که خیلی خوب یادم مونده که یه حسه میتونم بگم همدردی و حتی مثلا نوع دوستی رو بر من به وجود آورده بود، موقع دختره که کبریت فروش بود که از آثار آندرسن. این همچنان ادامه پیدا کرد تو دوره راهنمایی، بالاخره باز ادامه داشت. من مثلا دوره راهنمایی یادمه که کتابای مثلا تاریخ انقلاب فرانسه رو میخوندم و یه جاهایی با مخالفت خانواده‌ام روبرو میشدم. مامانم مثلا یا پدرم بهم میگفتن که بهتره که به درست برسی، ولی همچنان بعضی وقتا در خفا به این کار ادامه میدادم. هم من هم خواهرم همینطور با هم یه جورایی هماهنگ بودیم و این ادامه پیدا کرد. سالهای دبیرستان یه جورایی یه مقدار متوقف شدیم، اونم خب بالاخره به خاطر بخش بزرگیش به خاطر کنکور بود که باید متمرکز میشدیم و کنکور برای کنکور آماده میشدیم. بعد از اینکه کنکور دادم و وارد دانشگاه شدم، هم میتونم بگم که مطالعه تقریبا جریان داشت تو زندگی من. کتابای مختلف از موضوعات مختلف رو من میخوندم، رمان بود و در واقع کتاب های دیگه، تا اینکه بعد از پایان تحصیلاتم که خب رشته زبان بود، من وارد فضای آموزشی پیش دبستان شدم، مدیریت آموزشی پیش دبستان. از اون به بعد یه جورایی به سمت و سوی کودکان در واقع هدایت شدن. حالا من نمیدونم، چون علاقه خاصیم من همیشه به بچه ها و به امر آموزش به بچه ها داشتم، وارد این فضا شدم و روی کتاب هایی که برای کودکان بود متمرکز شدم، خوندم، بازخورداشو گرفتم و بعد از اون وارد دوره ادبیات کودک شدم تو شورای کتاب و این آشنایی ها هی اتفاق افتاد. یه جورایی میتونم بگم توی ادبیات کودک نگاه خاصی پیدا کردم که بچه ها چه کتاب هایی رو دوست دارن، چه کتاب هایی بهشون میتونه لذت بده. چون خودم هم یادم بود که تو دوران دبستان و کودکی کتاب هایی رو دوست داشتم بخونم که بهم لذت میداد. اگر کتابی رو باز میکردم دو سه خطش رو میخونم و میدیدم که این برام جذاب نیست، اصلا امکان نداشت که بخونمش. و این همچنان ادامه پیدا کرد تا رسید به قضیه مترجمی من و ادامه کار.
نویسنده محبوبتون کیه؟ کلن چه ژانر کتابی رو دوست داری؟
من باید بگم که الان اینو باید اعتراف بکنم که تمام وقت من برای خواندن کتاب‌های کودکان می‌گذره. یعنی من سال‌هاست میتونم بگم کتاب خوندم، کتاب‌هایی بوده که بیشتر تو حوزه غیر داستان بوده. ولی تو حوزه کودکان، ادبیات کودکان من خیلی کتاب می‌خونم. از نویسندگان ایرانی اگر بخوام نام ببرم، آقای اکبرپور نویسنده در واقع دوست داشتنی من هستن. نویسندگان خارجی هم باز من چون میگم مرتبط با رشته و کارم میخوام بگم، خانم کیتی کروسر، فانی جولی، اینها کسانی هستن که من قلمشون رو خیلی دوست دارم، کتابهاشون رو، و اینکه از خواندن کتابهای کودکان واقعا لذت هم میبرم.
فرزندان خودتون هم کتابخون هستن؟
بله، بچه های من، هم دخترم هم پسرم، بسیار اهل مطالعه هستن و این در واقع بازتابش هم تو حوزه درسشون دیدم، هم معلمینشون و در واقع کسانی که باشون در امر آموزش مرتبطن بارها بارها تذکر شدن که تأثیر داشته. مطالعه غیر درسی اینها روی درسشون تأثیر بسیار مثبتی داشته و در حوزه های فکر کردن، تحلیل و مسائل دیگه که دارن.
از چه روشی برای ترغیب کودکان به کتاب خوندن استفاده میکنیم؟
من اگر بخوام به طور جامع صحبت بکنم، حالا خاص بچه های خودم حرف نزنم، چون یکی از در واقع کارهای تخصصی و علاقه های شخصی من کار کردن تو حوزه ترویج خواندنه و اینکه من این فعالیت ها رو انجام میدم با بچه ها. روش هایی که اجرا میشه روش های خیلی متفاوتیه، ولی مهمترین در واقع هدف ایجاد علاقه و لذت بردن بچه هاست. وقتی که ما یک کاری میکنیم که بچه ها از خواندن یک کتابی لذت میبرن، قطعا این براشون بهانه قرار میگیره، دستاویزی میشه که دنبال کتابهای دیگر هم برن. به خاطر همین توی کاری که باشون انجام میشه کارگاه های مختلف اجرا میشه. این کارگاه ها میتونه شامل بازی باشه، نقاشی باشه، کارهای دستی باشه، گفتگو باشه و چیزهای بسیار زیاد دیگه که اینها رو علاقه مند بکنه و انگیزه درشون ایجاد بکنه برای خواندن بیشتر.
فکر میکنین توی بازار کتاب چه کتابی نیاز هست که باشه ولی امروز وجود نداره؟
من باز میگم چون تو حوزه تخصصی کودکان من دارم کار میکنم، حقیقتش اینه که کتابهای آموزشی ما بیداد میکنه. یعنی ما بخش عمده کتاب‌هایی که داریم تو حوزه کودکان آموزشیه. والدین ما معمولاً دنبال این هستن که یه کتابی اگه می‌خرن به بچه‌شون یه چیزی یاد بده اون کتاب. اون هم حالا در حوزه حالا یا درسی باشه یا رفتاری باشه، یا بیشتر دوست دارن، خیلی وقت دوست دارن یادگیری مستقیم رو تجربه کنن. در صورتی که به نظر من پژوهش‌ها نشون داده که یادگیری مستقیم مخصوصاً تو حوزه اخلاق و رفتار و تربیت خیلی نتیجه مثبتی نداره تا اینکه روش غیر مستقیم. به نظر من جای ادبیات ناب، تصاویر خیلی خوب برای بچه‌ها واقعا کمه. بچه‌های ما تا تصاویر خوب رو نبینن اون سلیقه دیداریشون رشد نمی‌کنه. در سطح پایین میمونن کتاب‌هایی که تصاویر دم دستی دارن، تصاویر حالا کامپیوتری خیلی سطح پایین دارن. اینها واقعا کمکی به ارتقا دادن اون در واقع سواد دیداری بچه‌های ما ولی نمی‌کنه. به خاطر همین باید تو این حوزه کار بکنیم، این رو معرفی بکنیم که بچه‌هامون ببینن معیارهای ارزشمند ادبی و تصویری چه در حال ایران چه در جهان شامل چه چیزهایی است و حساس بشن به این موضوع.
در آغاز زمستان با برنامه کتاب فرهنگ کنار لحظه های شما هستیم و امیدوارم گرمای بحث تولید علم و مطالعه در کنار کارشناس برنامه جناب آقای زین‌العابدینی، همینطور میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر نوروزی، محفل خوبی رو برای شما رقم بزنه و محفلتون رو گرم تر کنه. آقای زین‌العابدینی، ما بحثمون رو ادامه بدیم. یک فرازهایی از تولید علم و مطالعه رو به اتفاق آقای نوروزی بررسی کردیم، حالا بحث رو پی میگیریم.
خب آقای دکتر، ما رسیدیم به بحث ابزارهای ارزیابی تولید علم در کشورها. این ابزارها شکل‌های مختلف دارن. بعضی از این ابزارها که همون نمایه‌هایی هستن که شما فرمودین یا ایندکس‌ها، فقط میان و لیست میکنن که چه مجلاتی چه مقالاتی وجود داره. بعضی‌ها حالا برای کیفیت سنجی میان کار دیگه‌ای میکنن، مثل مثلا تحلیل استنادی، یعنی بر اساس استنادهایی که یک مقاله یا یک مجله گرفته کیفیت اون رو ارزیابی میکنن و در اختیار مخاطبین قرار میدن. لطف میفرمایید در مورد این هم برای شنوندگان عجبن توضیح بدین.
بله، یه مقاله‌ای داریم در ارزیابی تولیدات علمی به نام استناد. استناد به صورت علمی و به صورت دانشگاهی از سال 1956 ابزارهایی براش طراحی شد که قابل ردیابی باشه، اما قبل از اون به لحاظ یک مفهوم مطرح بود. حتی در فرهنگ اسلامی ما هم در حوزه‌های مثل علم رجال، علم الحدیث، بحث ردیابی استناد وجود داشت و میتونستیم ما ردیابی بکنیم صحبت‌ها و احادیث رو، ببینیم که انتصابش به کجاست. ولی به صورت دانشگاهی و علمی در همین دوره‌ای که عرض کردم در 50 60 سال اخیر مطرح شده و بسیار مورد توجه قرار گرفته. استناد در واقع بناش بر این تفکر هست که وقتی یک تولید علمی منتشر می شود و دیگران در مراحل بعدی در هنگام تولید کردن مقاله های بعدی خودشون از این تولید علم قبلی استفاده می کنن و اصطلاحاً بهش استناد می دهن، یعنی در فهرست منابع خودشون از اون استفاده کردن و بهش اشاره کردن، اینو بهش میگن استناد. بنابراین است که اگر کسی این کار رو بکنه، یعنی یک مقاله جناب عالی منتشر بکنه، شخص دیگه بیاد و از این مقاله استفاده بکنه، حتما اون مقاله مهم بوده که این کار اتفاق افتاده. البته ویژگی های دیگه هم داره، مثلا ممکنه که شما حوزه کاریتون با حوزه کاری اون شخص در یه حیطه باشه و هم به اصطلاح توی یه زمین جبهه پژوهش کار میکنید و مسائل مختلف دیگه هست که درش وجود داره. در مجموع استناد اگر هر چقدر تعدادش بیشتر باشه، بنابراین است که احتمالاً کیفیت هم بالاتره. یعنی اگه به جای یک نفر 10 نفر از یک مقاله خاص استفاده بکنن در یه مدت مشخص، میشه اینو ارزیابی کرد به عنوان بخشی از در واقع شاخص‌های ارزیابی کیفیت.
یعنی کیفیت این مقاله به گونه‌ای بوده و حرفایی که در اون مطلب آمده به گونه‌ای بوده که دیگران اومدن و استفاده
کردن.
البته خب در مورد استناد، حتی استناد رد کردن هم هست، یعنی یه زمانی به خاطر اینکه رد کنن یا نقد کنن استناد میدن، ولی عموما استناد به معنای کیفیت برتر هست. مؤسساتی که تو این زمینه کار می‌کنن رو یه اشاره مختصر بفرمایید، چون الان همه میشنوند در سطح رسانه ها یا در مجامع علمی مثلا از ISI صحبت میشه یا از ISC صحبت میشه. توضیح مختصری اگر در مورد اینا بفرمایید ممنون میشیم.
اون نمایه هایی که ابتدای صحبت بهش اشاره کردیم که میان مجله ها رو در سطح دنیا شناسایی میکنن، سعی میکنن مجله های معتبر رو شناسایی کنن، مقاله هاشون رو سازماندهی کنن که بشه اینا رو به راحتی بازیابی کرد. اون نمایه ها بعضی هاشون اسمشون هست نمایه های استنادی، مثل نمایه های پایگاه های مؤسسه اطلاعات علمی همون ISI یا اسکوپوس مؤسسه الزویر، یا در همین ایران خودمون ISC در مرکز منطقه‌ای اطلاعات و علوم و فناوری ایران و در شهر شیراز واقع شده و در واقع پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رو بنیانگذاری کرده، که خود پایگاه استنادی علوم جهان اسلام پایگاه مستقل و دیگه زیر نظر اون مرکز نیست، ولی در واقع ابتدا در اونجا به وجود اومد. اینا همشون کارشون اینه که علاوه بر این که مقاله ها رو از مجله ها بیرون میکشن و نشون میدن، استفاده یا همون استناد به اون مقاله ها رو هم نشون بدن و اینها امروزه بسیار مورد توجه هستند در محافل ارزیابی و سیاست‌گذاری پژوهشی در سطح دنیا و ایران.
خب وقتی بحث از استناد میشه و ISI و ISC میشه، به یک واژه و اصطلاح تخصصی این وسط مطرح میشه و اونم ضریب تاثیر هست یا ایمپکت فاکتور، که بر اساس این ضریب تاثیر مشخص میکنن که یک مقاله مثلا مقاله داغ پژوهشی هست یا مقاله برتر پژوهشی یا یک مجله و انواع برترها رو. در مورد ضریب تاثیر هم مختصر اگر بفرمایید ممنون میشیم.
بله، البته استناد به طور کل شاخص‌های مختلفی براش وجود داره. اون چیزی که من خدمتتون عرض کردم فقط مفهوم استناد بود. برای اینکه ما حالا رو استنادها کار بکنیم و ببینیم که چه جنبه‌هایی از استناد باعث شده که چه جنبه‌ای از کیفیت وجود داشته باشه، برای شاخص‌های مختلفی وجود داره که یکیش هم همین شاخص ایمپکت فاکتور یا انگلیسیش ایمپکت فاکتور IF یا فارسیش ضریب تاثیر، که برای ارزیابی مجلات کاربرد داره. توجه بکنیم، برای ارزیابی مجلات، نه برای ارزیابی مقالات، نه برای ارزیابی دانشمندان، بلکه فقط برای ارزیابی مجلات. این ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیر، این که تاکید انگلیسیشو کردم به خاطر اینکه خب در سطح تحقیقاتی و در واقع پژوهشگران ما این واژه رو آشنا هستن، می‌خوایم خب معادل فارسیشو بیشتر جا بندازیم. در اینجا این در شاخص میاد استنادهای دو سال قبل از این رو برای یک مجله نگاه میکنه که چند تا استناد انجام شده و همون مجله چند تا هم در اون دو سال مقاله منتشر کرده. نسبت اینا میشه ضریب تاثیر.
بر اساس یک فرمولی محاسبه میکنن.
بر اساس یک فرمولی محاسبه میکنن.
خب برای مقالات و پژوهشگران چه شاخصهایی داریم؟
برای پژوهشگران ما شاخص مختلف مثل شاخص هرش یا همون H ایندکس داریم و شاخص Z داریم، شاخص G داریم و برای یعنی این شاخص ها واقعا انقدر زیاد هست که هر روز ما مثلا انقدر سرچ بکنیم میکنه دو تا شاخص دیگه
هم اضافه شده باشه.
بله. شاخص آرتیکل اینفلوئنس یکی از شاخص های ارزیابی مقالات و میاد نفوذ مقالات رو بررسی میکنه و همون اچ ایندکس برای ارزیابی مقالات هم حتی الان کاربرد پیدا کرده و تبدیل شده. الان اچ ایندکس از ابتدا برای ارزیابی دانشمندان بود ولی الان شما برای ارزیابی دانشگاه ها هم میبینید اچ ایندکس استفاده میشه، ارزیابی کشورها، حتی ارزیابی مجلات حتی، و اینا کاربردهای مختلفی داره. خب مفهومش علتش رو من فکر می‌کنم بهتره بگیم چرا اینا به وجود
اومده. بله دقیقاً این پرسش بعدی بنده هست. بله. این که خب حالا این همه شاخص به وجود اومده میخواد چه کاری انجام بده، چه دلیلی داره که این همه شاخص به وجود بیاد و ما وارد این فرایندهای پیچیده بشیم؟
اتفاقا این سوال خیلی خوبیه و علتش رو من می‌خوام خدمت شما عرض بکنم. ببین علم کلاً نسبیست، علم مطلق نیست، علم نسبیست و همیشه در حال توسعه هست. یعنی شما ممکنه یک یافته علمی امروز توی مثلا علم پزشکی منتشر میشه و تا یه داروی تجویز میشه، دو سال هم از اون دارو استفاده میشه، بعد دو سال بعد یه دفعه مشخص میشه که این عوارضش زیاد بود، داروی جدیدتری اومده عوارضش هم کمتر. همینجوری علم هی پیشرفت میکنه. پیشرفت علم یعنی همین. در رابطه با این بحث هم همینه. مثلا یه روزی بهترین شاخص برای ارزیابی کیفیت مجله ضریب تاثیر بود و ضریب تأثیر هم یواش یواش مشخص شد که اشکالاتش زیاد هست. بعد شاخصهای بعدی به وجود اومد. همینجور روز به روز هر پژوهشگری میاد میگه این شاخصی که من ارائه دادم کمتر اشکال داره نسبت به قبلی و روز به روز توسعه پیدا میکنه نحوه ارزیابی تولید علم.
و حالا بعد نیست اشاره کنیم به این مسئله که همه این شاخص‌ها که به وجود اومده و مسئله تولید علم که خب گسترش زیاد علم و پژوهش‌ها رو نشون میده، همش برای این هست که مخاطب ما بتونه انتخاب بهتری داشته باشه. یعنی به سرعت بتونه انتخاب کنه که کدام مجله، کدام مقاله، کدام پژوهشگر از کیفیت بالاتری برخوردار هست و مثلا بر اساس همون قانون 80-20 که میگه در واقع مطالب با کیفیت در 20% مجلات وجود دارن، بتونه انتخاب کنه و اون مجلات هسته رو انتخاب کنه برای مطالعه و استفاده.
فرمایش شما کاملا صحیحه. منتها من یه نکته دیگه هم اضافه بکنم که برای شنوندگان محترم و این که ما این که چه کاربردی داره، یعنی ما به چه دلیل هی کیفیت ارزیابی رو بالا میبریم، حداقل میتونیم بگیم دو تا اینا میتونیم به دو تا بُعد کلی تقسیم کنیم. یکی از این هدف‌ها این هست که هم نویسندگان بتونن مجلات خوب رو شناسایی کنن که به کدوم مجلات مقاله بفرستن، هم مراکزی که نیاز به تهیه اطلاعات دارن مثل کتابخونه ها بتونن شناسایی بکنن مجلات مناسبتری رو خریداری بکنن، و هم خوانندگان بتونن مجلات با کیفیت‌تر رو شناسایی کنن مطابق اینها میشه. اینا رو که گفتم نویسندگان، خواننده ها و کتابخونه ها، اینا رو ما بهش میگیم جنبه کتاب سنجی. اما یه موقع هست که جنبه علم سنجی پیدا میکنه. جنبه علم سنجی توی این که ما میخوایم ارزیابی رو، کیفیت رو بالا ببریم، مجله‌های خوب رو شناسایی کنیم، از جنبه علم سنجی چون میخواد به سیاست علم کمک بکنه و سیاست علم رو پشتیبانی بکنه، این هست که ما اگر خواستیم ارزیابی داشته باشیم روی نویسندگانمون که چه نویسندگانی داریم که در چه حوزه‌ای کار میکنن، چه دانشگاه‌هایی داریم که در چه حوزه‌ای کار میکنن، مجله‌های با کیفیت تر رو باید شناسایی کرده باشیم و روی اون مجله تجزیه و تحلیل کرده باشیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی به خاطر بست خوب موضوع، همینطور از شما جناب آقای زین‌العابدینی. فکر می‌کنم بتونیم در فراز پایانی باز هم این موضوع رو بررسی کنیم و انشالله برسیم به دقایق جمع‌بندی. همچنان شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید. بحث تولید علم و مطالعه رو در برنامه یک کتاب فرهنگ به اتفاق کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی، همینطور میهمان حضوری و ارجمند برنامه جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی پی میگیریم.
خب آقای دکتر، باز برمیگردیم به مسئله تولید علم و این مسئله فراموش نکنیم که مسئله تولید علم یک پایه مهمش همین مطالعه هست و مطالعه عمیق و با کیفیت، و عرض کردیم که برای خوانندگان مهمه که چطور در این وادی گسترده تولید علم انتخاب مناسب داشته باشن برای مطالعه و پژوهش بهتر. یکی از چیزهایی که در زمینه تولید علم در سطح کشور ما هم خیلی دنبال میشه مسئله نقشه جامعه علمی کشور هست، که خب بحث میشه که نقشه جامعه علمی کشور رو داشته باشیم و بر اساس این نقشه جامعه علمی کشور یک افقهای علمی رو برای کشور روشن کنیم. میخوام خواهش کنم در زمینه نقشه جامعه علمی کشور مطالبی رو بفرمایید که مثلا به چه جنبه‌ای میپردازه، چه چیزهایی رو در موردش توجه میکنن و وضعیت حال حاضر ما چگونه است.
نقشه جامعه علمی کشور یک نوع تحقیقی است که کشورها انجام میدن، از جمله کشور خودمون هم انجام داده و نقشه راه رو برای آینده خودش ترسیم کرده در زمینه علمی. در واقع در نقشه جامعه علمی کشور که از نوع مطالعات علم سنجی است که البته آینده پژوهی هم درش دخیل هست، بنابر این است که ما ببینیم که به کدوم سمت و سو حرکت بکنیم بهتر هست و این نقاط رو ترسیم بکنیم و برنامه‌مون رو و سیاست علمیمون رو به اون سمت هدایت بکنیم. برای این کار هم ما نیازمند این هستیم که بتونیم شناسایی بکنیم اطلاعات با کیفیت رو و همه مطالعاتمون رو تمرکز کنیم بدیم روی منابع با کیفیت که از توی اون نقشه راه رو شناسایی بکنیم. طبیعتاً اگر منابعی رو که ما روش مطالعه میکنیم و بر اساس اونا نقشه راه رو ترسیم میکنیم معتبر نباشن، ممکنه ما به خطا بریم حتی اگر روش هامون هم درست باشه. اینجا هست که باز هم بحث کیفیت، بحث شناسایی کیفیت مطرح میشه. نقشه جامعه وقتی ترسیم شد، حوزه های علمی که ما قصد داریم به اون سمت و سو هدایت بکنیم سیاست علمیمون رو مشخص میشه و تمرکز مطالعاتی ما، بودجه های تحقیقاتی ما به اون سمت و سو میره. ممکنه رشته های دانشگاهیمون رو تو اون رشته اون زمینه ها افزایش بدیم و بیشترین مطالعهمون رو هم تو اون زمینه بذاریم. تولید علممون هم بیشتر در اون حوزه ها انتظار داریم که به وجود بیاد. در واقع اگر کشورها نقشی علمی نداشته باشن، ممکنه که مسیر رو به خطا برن و تمرکز رو نقاطی که باید بره نداشته باشن. و توی نقشه خب بس واقعا زیاده، ما حالا چون هدف این موضوع نقشه نیست، ولی فقط یه جمله من خدمتتون بگم که نقشه علمی حاصل مطالعه فقط توانمندی های کشور نیست، بلکه باید محیط رو، یعنی بسیاری از کشورهای جهان رو هم مطالعه کرد و در نهایت مسیر رو شناسایی کرد که واقعا همه حوزه‌های علمی به کدوم سمت و سو دارن میرن، بیشتر در آینده چه چیزهایی مورد اولویت قرار خواهد داشت و ما سعی کنیم که توی توانمندی ها و طراحی نقشه‌مون به اونا هم توجه داشته باشیم.
پس یعنی میتونیم بگیم که نقشه جامعه یک تحلیل جامعی از وضعیت و شرایط جهان پیرامونی هست که ما جهتگیری های علمی خودمون رو مشخص کنیم و از پراکنده کاری جلوگیری کنیم. خب حالا این اتفاق اگر بیفته، این نقشه جامعه، آیا مکانیزمی وجود داره به نظر شما که این وضعیت برای پژوهشگران یا اونایی که تولید علم میکنن هم ترسیم بشه؟ یعنی جاهایی هستش که این افق ها رو روشن کنه و بگه شما به این سمت برید؟ چون مسئله پژوهش یه مقدار مسئله جوششی و درونی هم هست، ممکنه پژوهشگری خیلی موافق یا همراه با اون افق‌ها نباشه یا علاقمندی‌های پژوهشی دیگه‌ای داشته باشه. آیا مکانیزمی هست برای اینکه اینها رو هماهنگ کنه؟
خب گام‌های بعدی در نقشه جامعه همینه. نقشه جامعه اول نقشه جامعه است برای کل کشور، بعد نقشه جامعه واگذار میشه به نهادهایی که مجری هستن. مثلا باید اون نهادی که نقشه جامعه رو طراحی کرده، اون نهاد بیاد وظایف هر کدوم از وزارتخونه‌ها رو مشخص بکنه.
عذر میخوام، اون نهادی که وظیفه نقشه جامعه رو داره کدوم نهاد هست؟ یه نهاد خاصه یا چند نهاد هستن؟
یه مداری نقشه جامعه در کشور ما از پیچیدگی‌های خاص خودش برخوردار هست، چون چند تا نهاد کار کردن روش. وزارت علوم روی نهاد کار کرد، روی نقشه کار کرد، خدمت شما عرض کنم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زمانی کار کرد، شورای عالی انقلاب فرنگی کار کرد و در نهایت در همون شورای عالی انقلاب فرنگی اینا تلفیق شد. یعنی اون کاری که معاونت علمی فناوری انجام داده بود و وزارت علوم انجام داده بود و اینا در همون شورای عالی انقلاب فرنگی اینا تلفیق شد، یه چیز جدیدی از توش استخراج شد و تحت عنوان نقشه جامعه علمی مطرح شد. شورای عالی عطف یا شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری که یک نهاد فراوزارتی است روی اون وظایفی رو برای عهده‌اش گذاشتن، روی تقسیم کار ملی و وظایف مستقیمی که الان برای این کارها که شما منظورتون هست گذاشته شده روی شورای عالی عطف و روی وزارت علوم تحقیقات و فناوری است. حالا اینا باید تقسیم کار ملی رو صورت میدادن، مثلا میگفتن که وزارت جهاد کشاورزی شما باید در این نقشه به اینجا برسی و وزارت دیگه هم به اینجا برسه. حالا اگر وزارت کشاورزی تکلیف خودش رو روشن مشخص کرده باشن و گفته باشن که شما باید به کجا برسید، وزارت جهاد هم باید بره و زیر مجموعه های خودش رو برنامه ریزی کنه و مثلا بیاد به استان مربوطه یه استان خاصی بگه شما باید به اینجا برسید، اون استان هم به واحدهای مربوطه خودش و همینطور میرسه به اعضای هیئت علمیش که مثلا میگن که ما مثلا 10 تا دونه هیئت علمی تو این سازمان وجود داره، هر کدوم سهمشون انقدر، باید در طول این 10 سال آینده هر کدوم این کارا رو تحویل بدن، این کارا رو انجام بدن. بنابراین لازم هست که در این سطح جلو بریم. الان تا اونجایی که بنده اطلاع دارم وزارت بهداشت تا این سطح پیش رفته که به دانشگاه ها گفته که شما باید تا مثلا 5 سال آینده به اینجا برسی بر اساس همین نقشه. البته یه چیزی هم باز نظام ملی سلامت رو طراحی کرده وزارت بهداشت. نظام ملی سلامت هم هنوز یه چیزیست که در آینده انتظار میره که به این سمت و سو پیش
یعنی متصل بشه به نقشه جامعه علمی کشور. خب ما با این اوصافی که شما فرمودی نقشه جامعه علمی داریم در حال حاضر، یعنی اون سند نهایی نقشه جامعه علمی کشور رو داریم.
بله، در سال 1389 این نقشه به تصویب مجلس رسید.
بله،
شورای اسلامی. البته دست انجامش از سال 85 شروع شده بود. از سال 85 شروع شد، بعد سال 88 تموم شد. در سال 88 تا 89 واگذار شد به یک کمیته تحت عنوان کمیته تلفیق در شورای عالی انقلاب فرنگی. اونجا کار تکمیل شد و شامل 5 فصل هست این نقشه. فصل 1 و 2 و 3 در سال اوایل 89 به تصویب رسید و بعد از اونم فصل 4 و فصل 5
و در حال حاضر نقشه جامعه علمی کشور ما مشخص است و بر اساس اون هم کارهای پژوهشی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی صورت
میگیره. بله، روی وبسایت های همین نهادها هم موجود هست.
و یک نکته پایانی رو آقای دکتر ما بحث کنیم که خیلی هم مهمه، اونم این هست آیا واقعا تولید علم هدفه؟ چون یه خلط مطلبی در مورد این تولید علم به وجود اومده، اونم این هست که در سطح جهان وقتی که کارهای پژوهشی و کارهای تجربی صورت میگیره برای مثلا تولید یک محصول، تولید یک محصول ویژه، نتایجی که به دست میاد و تجربیاتی که به دست میاد رو به صورت مقاله یا گزارش طرح پژوهشی منتشر میکنن و در واقع طرح پژوهشی یا مطلب پژوهشی حاصل از یک تجربه است. اما به نظر میرسه در کشور ما این مسئله گم شده و خیلی از دانشگاهیان ما یا خیلی از اعضای هیئت علمی صرفاً تولید مقاله ISI برای گرفتن ترفیع و ارتقا رو هدف قرار دادن. در مورد این بحث بفرمایید مختصر.
این هم اتفاقا یکی از بحث‌های روز هست، این سوالی شما مطرح کردید. هر کدوم اینا واقعا ساعت‌ها میشه در موردش حرف زد و من باید خیلی خلاصه بگم که در چه وضعیتی بهتره. من خیلی ساده خدمت شما یه مثال میزنم. شما به یه دانش آموز میگید که ریاضی خیلی درس مهمیه، حالا هر درسی، مثلا من اسپوردم ریاضی درس خیلی مهمیه، شما باید این درس رو خیلی خوب یاد بگیری و اینا، بعد ایشون هم بره مثلا بشه 20 تو ریاضی، بعد درس‌های دیگر اصلا کاری نداشته باشید، یعنی هیچ نه برنامه‌ای براش داشته باشید، نه حمایتش کنید، نه تقویتش کنید، نه خودش هم رغبت نشون بده، تمام فکر و ذهنتون رو ریاضی باشه، ایشون هم بشه 20، آخرش معدل ایشون میشه مثلا 10، ریاضی رو 20 گرفته، درس‌های دیگر هم کم گرفته 10. یه دانش آموز دیگه‌ای رو شما میگید درس‌های مختلف مهمه، و البته ایشون رو همه درس‌ها تمرکز میکنه و فعالیت میکنه و در نهایت ممکنه علاقه و توانش به یه سری درس‌ها بیشتر باشه، معدلش در مجموع مثلا میشه 17، حالا ریاضیش هم مثلا شده 16، درس دیگه شده 18، در مجموع شما میگید که معدل ایشون شده مثلا 17. خب مسلما کارکرده ایشون خیلی بهتره نسبت به اونی که ریاضی شده 20 و معدل شده 10. این مثال رو به خاطر این زدم بگم که اگر برای ارزیابی یک دانش آموز معدل کارنامه ملاک است، برای ارزیابی کشور یک سری شاخص ها ملاک است که این شاخص ها کار هر تک تک اون درس ها رو میکنن. یکی از این درس ها مقاله است، یکی از این درس ها پروانه های ثبت اختراعاته، یکی از این درس ها کتابه، یکی از این درس ها رفع نیازهای مملکت شونه و همه اینا با هم دیگه میشه معدل اون کشور. حالا ما اگر همه اینا رو فراموش کنیم و بگیم شما به هر قیمت شده اگه فقط مقاله های شما رو اونم فقط تو پایگاه های تحت پوشش ISI یعنی یکی از این پایگاه ها بالا ببری، اون وقت خب ایشون تمرکز میکنه رو اون، حالا اگه تو اون زمینه هم حتی موفق بشه چه اتفاق خاصی نمیفته، چون فقط رفته تو اون زمینه موفق شده. ضمن این که اگرم اینو گذاشتیم میاد یه کانالهایی رو حتی ممکنه پیدا بکنه که کانالهای غیر عادی و غیر طبیعی باشه و به هر قیمتی راه پیدا کنه اونجا چاپ کنه در مجله های تحت پوششون. این خلاصه بود از این.
بله. حالا اتفاقا شاید به جای خیلی مهمش انتهای برنامه رسیدیم. شاید فرصت باشه که واقعا یک برنامه دیگه راجع به این موضوع صحبت کنیم، چون تبدیل به یک معضلی شده. حالا اونها که در فضای آکادمیک هستن به ویژه در فضای استادان آکادمیک شاید بهتر و بیشتر با این ماجرا سر کار داشته باشن و لمسش کرده باشن. از حضور شما جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی کارشناس ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، همینطور از حضور میهمان خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی به خاطر بست خوب موضوع تولید علم و مطالعه بسیار سپاسگزارم و در نهایت یا به قول نظامی اول اندیشه پسین شمار از شما شنوندگان خوب و ارجمند برنامه کتاب فرهنگ بسیار ممنونم که صمیمانه این برنامه رو در طی هفته‌های گذشته و این هفته و انشاءالله در هفته‌های پیش رو همراهی می‌کنید. وقت خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.